در واقع عجله‌ای نداره برای برگشت و آروم آروم دارم کارهای درمان بعد از عملم رو انجام میدم و ارزم به حضور شما که امیدوارم که انشالله چه سریعتر بتونم به اون میزان از آمادگی که دوست دارم برسم و بتونم به والیبال برگردم.
آقای محمودی، الان توی فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر والیبال با تیمی هستید شما امسال یا نه؟
نه من چون جراحی کردم با جسد صحبت نکردم.
تعویق المپیک هم یه جورایی به نفع شما شد دیگه.
میشه گفت که به نفع خیلی از بازیکنامون شد، بخاطر اینکه خب مسئولیت‌های قدیمی داشتن و فرصت کردن که به این آسیب‌هاشون رسیدگی بکنن. در صورت اگر من تصمیم داشته باشم که به والیبال ادامه بدم، بله برای منم خوب بوده.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
این تیم قهرمانه نبیل گرفته، این چه وضعشه؟
رادیو ایران.
This is no respect. Congratulations to Mašin Cazi and this is all. Thank you very much.
شما فوتبال نمیفهمید. نمیفهمی
باره میرونم. با تازه ترین رویدادهای فوتبال در ورزش ایران.
خسته نباشید، بعد از ظهرتون بخیر باشه. 6:31 است و شما همچنان برنامه ورزش ایران رو از رادیو ایران میشنوید. آی تارتار سرمربی نفت مسجد سلیمان درباره بازگشت تیمشون با اتوبوس از بوشهر به مسجد سلیمان گفتن که اگه میخواستیم با هواپیما به شهرمون برگردیم هزینه بسیار بالایی داشت و مجبور شدیم با اتوبوس بریم، در حالی که دیروز ما با آقای نصیرزاده که صحبت می‌کردیم حتی خارج از صحبتمون یه راهنمایی کردن، گفتن که اصلا امکان پرواز نبوده، باید می‌رفتن تهران و طولانی می‌شد. حالا جناب آقای بهادری ریاست محترم هیئت مدیره باشگاه نفت مسجد سلیمان بیشتر به ما توضیح میدن که ماجرا از چه قرار بوده. آقای بهادری سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی آقای عارض، آقای کیانی و آقای باشتبابی و مردم خوب و شنوندگان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم. اول از این موضوع اتوبوس بفرمایید، هم رفت و برگشت هر دو مسیر با اتوبوس شد؟
رفت رو که از طریق تهران با پرواز اومدن،
خب
ولی برگشت رو خب از جهت آقای نصیرزاده خودشون هم جنوبی ان
میدونن کاملا
مسیر تو جریان هستن. ببین پرواز از بوشهر به اهواز اولا نیست، اگر هم از خیلی کمه، ممکنه مثلا دو هفته یک هفته یک بار باشه و میبایستی میرفت تهران، از تهران میاد اهواز، باز میگردن از اهواز میرفتن مسجد سلیمان. و ما شرمنده، ما خوشحالیم که به هر حال ای از نبود زیرساخت‌ها در مسجد سلیمان حداقل تو رسانه‌ها گفته میشه و انشالله توجه بهش میشه. ضمن این که مسجد سلیمان جز اولی شهر ایران بود که فرودگاه داشت، پروازهای بین‌المللی داشت، الان هم فرودگاه داره، باندش هم آماده است. من چون به حال نفتی هستم تو دیتیل کار هستم و این فرودگاه مسجد سلیمان اون سالن ترانزیتش تو زنبهبتهی بود که دست ارتش ایراد گرفته و گفته که باید بره سالون جای دیگه.
بله.
که مستقیدات تو باند بشید و به صدا برای پرواز آماده بشه.
خیلی.
و حالا فرودگاهش آماده است، باندش آماده است.
بسیار. اینشالله که زودتر راه بیفته.
انشالله.
آقای بهادری عزیز، ما یکی دو روز پیش با آقای امیدوار رضایی معاون سابق قوانین مجلس شورای اسلامی که اتفاقا ایشون هم جنوبی هستن و همشهری شما هستن صحبت میکردیم، ایشون میگفتن که من یعنی ایشون 16 تا راهکار میتونن ارائه بکنن که به تیمهای نفتی، تیم شما نفت آبادان و پارس جنوبی جم لااقل تا پایان این لیگ کمک بشه. خب حالا دیگه بعد لیگ بعد بشینن با هم بحث کنن، دعوا کنن، به جمع‌بندی برسن. این موضوع رو هم ارجاع دادن به نماینده های استان خوزستان که اونا میتونن طبق این 16 راهکاری که آقای رضایی ارائه میکنن یک همیتی داشته باشن، در واقع یک قدم های مثبتی بردارن و مشکل تیم های نفتی رو حل بکنن. من میخوام اینم، آیا از آخرین باری که ما با شما گفتگو کردیم تا به امروز پیگیری هایی شده، اتفاقاتی افتاده، آیا برای شما راهکاری ایجاد شده، راهی باز شده؟ چون با هواپیما رفتید من خوشحال شدم، گفتم لابد مشکل مالیتون حل شده با هواپیما رفتید.
نه، مشکل اقتصادی که هم اولا یکی از دلایلی که ما حالا اون بحثش که بحث فنی بوده، یعنی نبود امکانات پروازی به خوزستان بوده از بوشه.
بله.
ولی واقعیت هم این چیزی از اون کم نمی کنه از ماجرایی که ما مشکل اقتصادی داریم. زمینی که آقای دکتر رضای خودش 4 دوره نماینده مردم شریف مسجد سلیمان، لالی، افگل و اندیکا و در مجلس بوده و دو دورم معاون قوانین مجلس بود. اتفاقا من برای همین موضوع یه نامه‌ای رو که جناب آقای دکتر شریعتی استاندار محترم خوزستان که خیلی هم فعاله و من ازشون تشکر میکنم تو برای خیلی دلسوزی قضیه هستن، یه مکاتباتی رو خرداد ماه 1397 با آقای دکتر لاریجانی رئیس وقت مجلس داشتن.
بله.
که راجع به همین موضوع کمک ها و این بحث حرفه‌ای بودن این چیزا که آقای دکتر رضایی به زیبایی پاسخ شد، من مکتوب دارمش این قضیه رو و خود آقای رضایی من گوش دادم اون صحبت ها رو بسیار واضح و مبرهن توضیح دادن. اصلا آقا کدوم باشگاه ما حرفه‌ایه؟ من اصلا حرفم اینه، من متاسفم نمیدونم این آقای مهندس زنگنی که جزء شیخ الوزراس وزیر خوبی، من واقعا دوستش دارم، از کارمندشون هستم و از طرفداراشون هم هستم حقیقتا. آقای زنگنی آدمی که در حال 25 6 سال وزیره، حالا هم وزیر نیرو بوده هم وزیر نفت بوده، وزارتخونه‌های دیگه هم کار کرده،
پیشکسوت هستن در وزیر بودن ایشون.
بله، یعنی من نمیدونم این مشاورایی که ایشون مشاوره میدن کیان، واقعا جای تاسف داره. آقا اصلا شما یک خط نشون ما بدین که اعلام کرده باشن تیم نفت متیوس سلیمان پارامترهای لیگ حرفه‌ای رو داره و اصلا حرفه‌ایه. حالا تازه اومدن تو بخش قهرمانی تو مناطق نبرد بوجه ها رو باید تقلیل کردنه، یعنی بوجه ها رو کم کم تو بخش قهرمانی، زمینی که آقای سجادی معاون وقت اداره کل تربیتی کشور یا وزارت ورزش یک پاسخی داده که تو همون پیوست اون نامه که آقای دکتر شریعتی فرستادنه برام آقای لاریجانی اونو به اصطلاح آتش کردن، پیوست کردن.
چی بوده پاسخ؟
چی گفته که فیفا و AFC خواسته که ما مثلا تا 2013-2014 بسترسازی بکنیم که نشده، که اصلا چه قضیه نشده. اینا میان برای تیمایی که میرن سهمیه آسیا میگیرن، میان میگن مثلا یه چیز داخلی میدن تو قسمت چیز میگن اینا حرفه‌ای هست. من اتفاقا امروز با دو سه نفر راجع به این موضوع بحث کردم، مثل سردار محمدی خودش معاون فدراسیون بوده، سازمان گیگ بوده. بله. راجع به موضوعات صحبت
سردار عزیزالله محمدی.
بله سردار، سردار. بله.
آقای بهاداری، این 16 راهکاری که آقای امیدوار رضایی تو برنامه ماری آنتن مطرح کردن، حتی اصلا اون مسئله اگر تیم حرفه‌ای هم می بوده، یعنی شما که حرفه‌ای نیستید، ولی اگر تیم حرفه‌ای هم می بوده، با وجود حرفه‌ای بودن بازم اگر استناد می‌کردیم به 16 راهکار آقای رضایی، باز هم مشکل مالی تیم شما حل می‌شد. یعنی اصلا راه‌های دیگه بوده.
کاملا درسته، برای که آقای رضایی میدونه
همون 3% بودجه، مثلا 3% بودجه نفت برای ورزش.
بله و اصلا آقا میدونید اینا میگم که آقا یه خط شما با یکی از این وزارت ورزش بیارین، آقای دکتر علی‌نژاد بیارین، بگین آقا شما آیا نامه‌ای دادی به باشگاه نفت متیوس سلیمان چی تیم حرفه‌ایه؟
من اصل ماجرا رو بگم آقای بهادری، یه جمله‌ای گفتم، من عین جمله آقای انوار رضایی رو می‌خوام خدمت شما بگم. ایشون آخر ماجرا به ما گفتن که نیت‌های ناسالمی وجود داره که نمی‌خوان به باشگاه‌های نفتی کمک بشه. پرسیدم چرا؟ گفتن چون اعتقاد به این تیم‌ها ندارن.
خب چیشه؟ اینی که اصل ماجراست، کسی که خودش به خواب زده نمیشه بیدارش کرد، کسی که خوابیده میشه بیدارش کرد. من بعید میدونم آقای زنگنه، اگه آقای زنگنه به حقیقت یه تجربه داره، سالها وزیر بوده، من فکر میکنم مشاوره خوب بهش ندادن، کمایی که میگن حتی حالا این بحث نفت یه طرف، الان اومدن تو ورزش قهرمانی هم بود جا رو تقلیل کردنه، کم کردنه، فکر کنم 50% کردنه، یعنی بودجه ورزش قهرمانی توی جنوب آخه چی داره به جز مسائل بد زیست‌محیطی که ناشی از این قضیه. آقا من یه توضیح براتون بدم، در مسجد سلیمان 5 حلقه چاه گازی به سبب چاهای ژوراسیک معروفن، تو منطقه هستن به نام تلبزان که 5 کیلومتری مسجد سلیمانه. یه ده از این جوانا که هم طایفه من بودن، از فامیلای من بودن، داشتن فوتبال بازی می‌کردن، توپشون افتاد توی چاهی، اولی رفته نیومده، دومی رفته نیومده، سومی رفته، چهارمی همینجور لنگه.
کجا رفتن؟
اومدن بالا تو چاهی که توپو بیارن بازی کنن. اینا فوت کردنه. این آسیبایی که از نفت آیل ما شده. نفت میگن آقا بالا دستی ملیه. تو پایین دستیش بله راهکار آقای رضایی، همین آقای دکتر رضایی درست داره میگه. مگه نمیتونه همین پتروشیمی رازی مسجد سلیمان اسپانسر بشه؟ مگر پتروشیمی ماشهر هستن نمیتونن اسپانسر بشن.
آقای بهادری، آقای بهادری عزیز،
جانم. جانم.
مجلس جدید از تقریبا 7-8 خرداد کار خودش رو آغاز کرده، این تقریبا یک ماه کار خودش رو آغاز کرده. شما تا الان با نماینده های استانتون مکاتبه نکردید که حالا بالاخره یا فشاری بیارن یا کاری انجام بدن براتون؟
آقای عارض، خوشبختانه آقای برناسی نماینده محترممون یه نطق آتشی کرد. آقای سید کریم حسین همینجور به حال نماینده بایستی تلاش کنه. بس آقای تاجگردون ایشون نماینده گریستان بود، چه کرده برای گریستان؟ انتظار است که بقیه نماینده هم این کار بکنن، خصوصا نمایندگان خوزستان و جنوب که اکثرا در کمیسیون انرژی هستن. اینا باید دست به دست هم بدن و بتونن این کارا رو انجام بدن برای منطقه، برای منطقه که هیچ چیزی داشته میشه. آقا نفت مچه، من مادرم فوت شد تو حضرت عالی
تسلیت گفتی.
آقای استاندار خوزستان آقای مهندس محمدی مدیر عامل به من زنگ زد تسلیت گفت، گفتم آقا مادر من بود دیگه زندگی میشه اون مادر رو نجات بده. او منظورت چیه؟ گفتم مسجد سلیمان، مادری که سینه‌اش پر شیر بود، شیره و جانش رو گرفتن، تا 11 سال خدمت کرد این مملکت. الان بعد از هرگز یه تیمی از شما تو لیگ برتر باعث نشاط، باعث شادابی، باعث زندگی توی شهری که بری خودکشی سه قدر آمارش، بیکاری، ولی جوان دلش به این خوشه.
آقای بهادری، آقای بهادری میگم شما از آقای تاجگردون گفتین، شاید به خاطر همینه که اعتبارنامه‌شون تایید نمیشه، چون انقدر لابی کردن، نماینده ها میترسن دوباره لابی کنن یه مشکلی از استان حل کنن ولی اونور به مشکل بخورن.
آقای تاجگردون که خودت از بچهای نظام سابقش مشخصه، من منطقه گشتان زندگی نمی‌کنم ولی خب به هر حال تعقیب می‌کنم. آقای تاجگردون بسیار نماینده خوبیه، بسیار پرتلاشه، حتی برای خوزستان هم خیلی کار کرده، کمک کرد تو زمانی که بعد تو برنامه بودجه مجلس بوده، اعتبارات خوبی داده و پیگیری بوده. انشالله آقای برناسبینی همینجور تلاش میکنن، چون دو تا اولش کار کرده آقای سید کریم حسین نماینده اول اهواز، اونم همین کار رو داری میکنه، نطق اولش صحبت کرده. برنامه باید پیگیری کن، کار نماینده همینه. وقتی که یک کسی نماینده مجلس میشه، میره تو مجلس نماینده تمام مردمه. من از همه نمایندگان که در مجلس شورای اسلامی هستن از همهشون استعداد دارم، تقاضا میکنم به فریاد تیمای نفتی برسن. آقا توی خوزستان چه آیی به مردمش شده؟
الان من تو جدولم که نگاه میکنم آقای بهادری، تو جدولم که نگاه میکنم تیمای در واقع خوزستانی غیر از پارس جنوبی جمع که حالا اونم پلچو کشیده بالا، نفت مسجد سلیمان، نفت آبادان در معرض سقوط هم نیستن که مثلا بگن حالا ولشون کنید دارن سقوط میکنن، بذارید اصلا رهاشون کنیم. تیمای خوبی هم هستن.
آقای آرزه
جان دلم،
من یه چیزی بگم توی فضای مجازی، خب خیلی از پیشکسوتا که من ازشون تشکر میکنم،
اون 40 ثانیه زمان داری، من اصلاحی میکنم ازتون،
ما برایشون توضیح میدیم. اما یه سری جوون هستن که نمیدونن کل پولی که امسال فعلاً به ما دادن 7 میلیارده، ما تونستیم با 7 میلیارد تیم جزو 4 تیم جام حذفی بیاریم.
بله.
و جایگاه 8 رو بگیریم. من از اون مردمی که اطلاع ندارن و میان تو فضای مجازی علیه هیئت مدیره که بدون یک ریال حقوق دارن عاشقانه کار میکنن، حداقل بیان سوال کنن، این چیزا رو ننویسن تو فضای ما، دل سرد نکنن هم شهریاشون رو. ما 7 میلیارد آقای آرزو گرفتیم، شما 7 میلیارد یه تیم لیگ 3 هم میتونه یه جایگاه اینجوری پیدا بکنه؟ ما با 7 میلیارد
بله،
ما الان با اعتبارات خودمون تونستیم رابطه ها رو بگیم. تا الان خوشبختانه امروز آقای محمدی مدیر عامل محترم مناطق اومده،
خیلی متشکرم آقای بهادری،
مجوز داده که حالا خدمات رو به تیم بدن، ما بقیش
من اصلاح میکنم. زمان اصلا نداریم، با شما باید خداحافظی بکنیم. سلامت باشین، عصرتون بخیر، خداحافظتون. از شنوندهای محترمم خیلی متشکرم که امروز همراه برنامه ورزش ایران بودن. ما رفتیم تا فردا حوالی ساعت 18. خانم ها آقایان، خداحافظ.
کریمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود سلام به شما شنونده های خوب رادیو ایران. با ویژه برنامه با کریمان به مناسبت دهه کرامت در خدمت شما هستیم. امیدوارم که امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. منزلگاه های فراوانی داشتیم برای اینکه به اون کرامت و جایگاه ویژه انسانی دست پیدا کنیم تو برنامه های گذشته. امروز هم برنامه ما رو بشنوید، من مطمئنم که چیز جدیدی به شما خواهد داد. خب در خدمت جناب آقای مهندس فتحی پور هستیم، دوستان شنونده، و به دنبال گمشده انسان امروزی، کرامت یا کرامت‌های انسانی. از منزلگاه‌هایی هم گذشتیم، تمرین کردیم با هم، گفتیم، مصداقی هم آقای مهندس فتحی پور فرمودن. امروز ببینیم کدام منزلگاهیم و به کجا رسیدیم. درود به شما، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت حضرت‌عالی و عزیزان شنونده، در خدمتون هستیم. یکی از گذرگاه‌های دیگه‌ای که در زندگی همه ما پیش میاد و این اتفاق رو همه به نوعی تجربه می‌کنیم و می‌بایست بتونیم مدیریتش بکنیم، بحث کنترل خشمه.
بله،
انسانی میتواند به اون کرامت انسانی و به اون جایگاه برسد که بتواند مدیریت بر خشم داشته باشه. چرا عرض میکنم همه ما تجربه میکنیم؟ شما از بچگی تا موقعی که انسان به تعبیری از دنیا میره، موقعیت هایی پیش میاد در تقابل و تعامل با دیگران که یک سری اتفاقات مورد پسند ما نیست.
درسته.
حالا میتواند در برخورد با پدر و مادر باشد در مرحله اول، میتواند در برخورد با برادر و خواهر باشد، با دوستان باشد، هم کلاسی ها باشد، هم محلی ها باشد، هم کار باشه، مردم باشه، هم شهری باشه، هم وطن باشه، انسان های دیگه باشن، برخورد با موجودات باشه، نمیدونم حیوانات و و و خیلی جاهای دیگه.
درست.
خب اگر ما به مجرد اینکه برخورد میکنیم با یک اتفاقی که ناخوشایند ماست و برآشفته بشیم و نتوانیم خودمون رو کنترل کنیم، چه اتفاقی رخ میده؟ خسارت های مادی و جانی زیادی عارض میشه. کم نبوده قتل هایی که به خاطر خشم ها و غضب افراد صورت گرفته، کم نبوده آبرو ریزی هایی که به خاطر همین عدم کنترل خشم صورت گرفته، کم نبوده تضییع حقوق دیگران، کم نبوده خسارت هایی که بعضن به خودمون وارد کردیم.
درست.
یعنی سکته هایی که به خاطر این قضیه صورت گرفته و و و خیلی چیزهای دیگه. ما همه زندگیمون به نوعی در همین تعاملات هستیم که بخشی از اونها مورد پسند ما نیست. حالا بیام راجع به اینکه چطوری میشه این خشم رو کنترل کرد. من حالا برخی از اون در واقع راهکارها رو عرض میکنم. ببینید موقعیت هایی که برای ما پیش میاد که خشمگین میشیم، مثلا یکیش در رابطه با اینه که میبینیم سهم عمدهش، البته برمیگرده به این که ما میفهمیم که طرف مقابل آن گونه که میبایست رفتار بکنه
رفتار نکرده. درست.
خب و ما عصبانی میشیم، چرا اینطوری حرف زدی، چرا این برخورد کردی، چرا و چراهای دیگه‌ای که خب من رو براشفته میکنه. اما با یک راهکار میشه انسان خشم خودش رو مدیریت کنه.
درسته.
من مثال اینطوری میزنم، شما در برخورد با یه بچه‌ای که مثلا نمیدونم 5 6 سالشه و به عادت بچگی میاد خدای نکرده یه چیزی مثلا از شما میخواد، شما براش تامین نمیکنی و یا مورد پسند اون بچه نیست و شروع میکنه به شما اهانت کردن، حرف زشت میزنه یا بدرفتاری میکنه، ببینم آیا ما یه مرتبه با یه بچه مثلا 7-8 ساله دست به یخه میشیم؟ اگه یه کسی این کار رو بکنه چی بهش میگیم؟ میگیم آقا تو سنی از این رفته، تو بزرگی، اون بچه هست نمیفهمه. اصلا خودمون اینطوری مدیریت میکنیم، میگیم این بچه هست نمیفهمه. هیچ وقت با یه بچه گلاویز نمیشیم، ما دست به یخه نمیشیم. یعنی چی؟ یعنی ما حق بچگی رو در او به رسمیت میشناسیم، نه به این معنا که بگیم کار خوبی کرد، اهانت کرد. سر فرصت صحبت میکنیم.
بله.
در جهت تربیت و غیره حرکت میکنیم و یعنی که مثلا به پدر مادرش بگیم گوش زد بکنیم و موارد اینجنینی. اما دیگه اگر او اهانت کرد، من اهانت نمی کنم بهش.
درست.
اگه او نمیدونم فرض مثلا جسارت کرد، من دیگه دست به یخ نمیشم باهاش. درسته؟ یعنی میگم این بچه است نمیفهمه. حق جهل. شما در بهترین حالتش میبینید یک نفر یک رفتاری رو انجام میده که به اعتقاد شما کار خوبی نیست و شأنی از شما رعایت نکرده. خب این واقعا نمیدونه. اگر میدونست که اینگونه رفتار نمیکرد. میبینید در قرآن در سوره مبارکه فرقان اینه: و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اهل جهل یه رفتاری میکنن میگن اینا نمیدونن. من طلب استغفار میکنم، کمک میکنم که بدونن.
اون وقت میتونید ازشون خشمگین بشید. یعنی این که ندانن این کاری که دارن میکنن باعث خشمگین شدن شماست، این یه بحثه. این که دانسته یک کاری رو بکنن و شما رو خشمگین بکنن، این یه بحث دیگه است. اونی که جهل داره و نمیدونه که این کاری که داره میکنه کار زشتیه، کار خطاییه، باعث خشمگین شدن شما میشه، اونو باید اول بهش گفت.
بله،
اول باید راه رو بهش نشون داد. اگر بار دیگر باز هم تکرار کرد، اون وقت شما حق دارید در دست او خشم.
حالا این بحث خشمگین شدن باز مدیریت باید کرد.
مدیریت.
ما راهکار داریم. ببینید، اینه که دارم عرض میکنم خدمت شما، ما بعضن خودمون میخوایم تصمیم گیرنده باشیم و خودمون میخوایم قاضی بشیم، بعد خودمون هم میخوایم حاکم شهر بشیم، خودمون میخوایم حکم
میخوایم اجرا کنیم. بله، تمامش میشه.
این حداقل یک سهمی رو بزنیم که شاید من اشتباه دارم میکنم.
درست.
به همین خاطره که کسی نمیبذ رأسا اقدام بکنه. اگر در یک جایگاهی اتفاقی صورت گرفت، شما باید مراجعه بکنید به محاکمی که وجود دارن.
درسته.
شما حق ندارید و مجرد این که سن طرف یه رفتار اشتباهی کرد و بعد تازه میگید که این که ممکن به خاطر جهلش باشه، حالا میگید نه اتفاقا عمدن داره این کارو میکنه، من حق برخورد ندارم، وگرنه منم مثل اونم.
درسته.
من مراجعه میکنم، از طریقی دیگه این کار رو انجام میدم که حالا در جهت این باشد که اون شخص به مجازات خودش برسه و یا اینکه تربیتش و یا هر چیز دیگه.
درست.
یعنی من حق ندارم رأسا یک مرتبه به تعبیر حالا قدیمی شمشیر رو بکشم و بخوام سر از تن جدا بکنم. خب این اتفاق افتاد، بعد بفهمم که من دارم اشتباه میکنم، بعد اصلا ببینم که تناسب نداره. تناسبم نداره.
واسه خشم مهمه ها، این تناسبی که شما میفرمایید، یعنی مثلا چقدر باعث خشمگین شدن شما شده. شما طرف یه عملی رو انجام میده، مثلا درجه خشمتون باید بشه 20، شما بی خودی به خاطر قضاوت نابجای خودتون درجه خشمتون 80ه 90ه، درجا سر طرف رو میزنید یا درجا قضاوت میکنید، حکم صادر میکنید، تمام میشه میره پی کارش.
به تعبیری آدمی کریم است، آدمی میتونه به اون قله های کرامت انسانی نزدیک بشه و اونها رو فتح بکنه که هنگام عصبانیت خودشون بتونه کنترل کنه. وگرنه در حالت عادی که همه گل و بلبل حرف میزنیم.
درسته.
اون موقع که ناراحت شدیم ببینیم چگونه عمل میکنه. اگر خوب عمل کردیم، یعنی اون کرامت انسانی رو به دست آوردیم.
بسیار عالی. خب ما از منزلگاه نداشتن طمع گذشتیم، گذر از حسد هم کردیم، از تکبر هم گذشتیم، خشممون هم کنترل کردیم، انسان دوستی رو هم سرلوحه کردیم، از انسان هم شناخت درستی پیدا کردیم، ارزش‌های انسانی تحت شناخت جامعه و مردم در اون رو هم شناختیم و بررسی کردیم، تا ببینیم تو یکی دو سه تا برنامه آینده سرمنزلگاه ما و منزلگاه‌های ما کجاست و قراره که جنبندی داشته باشیم، انشالله به یه نقطه بسیار خوبی هم برسیم. خیلی متشکرم از شما جناب مهندس فتیپور عزیز، مثل همیشه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، یه بار دیگه تبریک میگیم، ایشالله که ایام به کامتون باشه. درود به شما مردم خوب این سرزمین. این برنامه با کریمان بود که از رادیو ایران شنیدید. خداحافظ.
کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می‌آورد. بانو، انتخاب کت بانو.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
من لاویزم، من لاویزم، طعم خوش به کام تو میریزم. من لاویزم، من لاویزم، از مزه های عالی لبریزم. از این کیفیت همه جا حرفه، قیمت رو ببین خیلی میصرفه. انواع سس با تمای ناب، کنسروای خوشمزه تو باشقا، با خیار شوره علاوه زیتون، سفره رنگین جلوی مهمون. رب تو غذا چه طعم و رنگی، پیچیده عجب بو و برنگی. نگین سفره یا روی میزم، من لاویزم، من لاویزم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
زبان مادری بخشی از تاریخچه فردی همه ماست. زندگی کردن را با بابا آبداد آموختیم و حالا اگر زبانمان کمرنگ شود، هویتمان در لابلای کلماتی که جزئی از فرهنگمان نیستند گم خواهد شد. نشانی یک ملت بیش از هر چیز در ادبیاتش نمایان می شود.
من خیلی نگران زبان فارسیم، خیلی نگران. سالها پیش ما تو این زمینه کار کردیم، اقدام کردیم، جمع کردیم کسانی رو دور هم بنشینن. من میبینم کار درستی تو این زمینه انجام نمیگیر و تهاجم به زبان زیاده. همینطور دارن اصطلاحات خارجی ننگش میکنه کسی که فلان تعبیر فرنگی رو به کار نبره و به جاش تعبیر فارسی یا عربی به کار ببره. ننگشون میکن. خیلی چیز بدیست. این همون جزء اجزاء فرهنگ عمومی است که باید با این مبارزه کرد.
ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.